أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ادامه بحث راهشناسیمون رسیدیم به نظریات مختلفی که درباره اطاعت خداوند تبارک و تعالی وجود داشت. چون ماه مبارک فاصله افتاد بین مباحثمون و در ماه مبارک بحث‌های دیگری پرداختیم، برای اینکه خواهران و برادران محترم حضور ذهنی داشته باشن نسبت به بحث‌های گذشته، یه مختصری از بحث قبلیمون رو عرض می‌کنم. در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که انسان برای رسیدن به خوشبختی و سعادت خودش احتیاج داره که هم جسم و هم روح و هم رابطه قوانین حاکم بر رابطه بین جسم و روح و هم طبیعت و هم قوانین حاکم بر رابطه جسم و روحش با طبیعت رو بدونه که بتونه یک مقررات و قانون کاملی با توجه به این اطلاعات تدوین بکنه. از اون جهت انسان علمش ناقص هست و قوای او هم محدود هست، نتونسته تا الان یک همچین اطلاعاتی رو کسب بکنه. با وجود گذشتن هزاران سال از تاریخ علم بشر، علم بشر در مقابل مجهولاتش بسیار بسیار کوچک و کم و محدود هستش. و عرض شد بهترین کسی که انسان میتونه در گرفتن یک برنامه کامل برای تأمین سعادت زندگی دنیا و آخرت بهش مراجعه کنه خداوند تبارک و تعالی است. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند تبارک و تعالی جسم بشر رو خلق کرده، روح بشر رو خلق کرده، روابط بین جسم و روح رو او قرار داده، طبیعت رو هم تمام این نظام آفرینش رو او خلق کرده. روابطی که میتونه بین این انسان و این طبیعت جهان خلقت وجود داشته باشه هم او قوانینش رو وضع کرده. لذا بهترین کسی که میتونه سعادت انسان رو ترسیم بکنه و به او معرفی بکنه و او رو در جهت اون سعادت، رسیدن به اون سعادت هدایت بکنه و کمک بکنه خود خداوند تبارک و تعالی است. و دست دستورات دینی کاملترین دستورات هستند برای رسیدن در انسان‌ها به سعادت و خوشبختی. لذا کسی که بخواد به خوشبختی برسه باید از این دستورات کامل تبعیت بکنه تا به اون سعادت و خوشبختی ابدی چه برسه، هم سعادت دنیایی و هم سعادت ابدی و اخروی. گفتیم که دیندارهایی که با توجه به نتیجه‌ای که ما گرفتیم، دیندارهایی که در مورد لزوم تبعیت از احکام دینی سخن گفتن، به دو راه رفتن. عده گفتن که ما هیچ چون و چرایی در احکام الهی نباید بیاریم و باید مطیع محض باشیم و کاری با فلسفه احکام و علت و چرای اونها نداشته باشیم. عده دیگری گفتن که یعنی بشر هم نمیتونه، این گروه اول میگن بشر هم نمیتونه که اصلا این چیزها رو بفهمه و ما به صرف اینکه خدا امر کرده باید اطاعت بکنیم. و ریشه اوامر و نواهی الهی خواست خداست، چون خدا خواسته اومد عمل بکنیم. گفتیم که این نظریه یک ضعف‌هایی داره، علاوه بر اینکه قوت‌هایی هم داره ضعف‌هایی هم داره. اما نظریه دوم که نظریه کامل تری بود این بودش که ما میتونیم بفهمیم که خداوند چرا اوامر و نواهی رو به ما فرموده و این اوامر و نواهی ریشش به خواست خدا بر نمیگرده صرفا، بلکه ریشه اوامر و نواهی الهی، دستورات الهی به وجود خود انسان و سعادت و خوشبختی انسان برمیگرده. یعنی خداوند علت اصلی دستوراتش رو سعادت انسان قرار داده، خوشبختی انسان قرار داده. چون انسان این گونه هست، خداوند آن گونه دستور فرموده هستش. مبنای اوامر و نواهی الهی عبارت است از انسان با جسم و روحش و حرکتش به سمت بی‌نهایت. این هست که به صلاح اون زیر ساخت و زیر بنای اصلی همه دستورات دینی رو تشکیل میده. هر دو دیدگاه انسان رو دعوت میکنن به این که انسان باید اطاعت بکنه. دیدگاه اول میگه شما با علت و فلسفه احکام هیچ کاری نداشته باشید و چون صرفا خدا گفته اطاعت کنید. دیدگاه دوم هم میگه که شما اطاعت بکنید اما بدونید که ریشه احکام صرفا به خواست خدا بر نمیگرده، بلکه به سعادت بشر بر میگرده. یعنی ریشه احکام رو نه در خدا بلکه باید در وجود خود انسان پیدا کرد. تو دیدگاه اول اگر من نماز میخونم میگم چون خدا خواسته، حالا برای چی خدا خواسته من نباید کار داشته باشم؟ اگر روزه باید بگیرم کی گفته من 30 روز روزه بگیرم؟ خدا خواسته. چرا؟ چرا نداره، خدا دوست داشته اینجوری بگه. اگر خواسته مثلا زنها حجاب داشته باشن، روابط بین زن و مرد روابط مشخص و محدودی باشه، کی گفته اینو؟ خدا گفته. خب برای چی گفته؟ چرا نداره؟ چون گفته ما عمل بکنیم. وقتی همه چیزها همینطوری هستش. اما در دیدگاه دوم به شما میگه که شما میتونید بفهمید که چرا خداوند اوامر و نواهی رو کرده و به بعضی از، یعنی مهمترین دلیلش رو هم به ما میگه و به ما میگه که راه فهم و عقل شما هم برای فهم فلسفه احکام باز هست تا حدودی. البته نظریه دوم به ما میگه که اگر خداوند چیزی رو دستور داده و امر کرده بهش، حتما مصلحت انسان درش بوده. مصلحت کی؟ انسان. یعنی موضوع کی این وسط؟ انسان هست، محور این دستور انسان هست. و اگر چیزی رو حرام کرده حتما برای انسان چی بوده؟ مضر بوده. و باز محور کیه؟ محور انسان هست. چون انسان برای انسان ضرر داشته ما نهی کردیم، نه اینکه چون خودمون می‌خواستیم نهی کنیم. خیر، مبنا انسان هست، انسانی که در حرکت به سمت بی نهایت هستش، به سمت آخرت و ابدیت هستش، مبنا اون هستش. این رو بدونید و میشه با فکر کردن، با کسب آگاهی پی برد که چرا این دستورات داده شده. ولی راه داره، یعنی به ما میگه که شما اگر بخواید فلسفه احکام رو بدونید میتونید از راه‌های خاصی برید تا این فلسفه احکام رو بفهمید که من توضیح میدم خدمتتون. نظریه دوم مثل نظریه اول میگه شما اطاعت بکنید، اطاعت بیچون و چرا بکنید، اما اگر چون و چراش رو هم خواستید میتونید بهش برسید. اما برای رسیدن بهش چی هستش؟ احتیاج به چی دارید؟ احتیاج به آگاهی و اطلاعات و معلومات دارید. اگر معلوماتتون و آگاهیتون اجازه داد بفهمید، خب بفهمید. فهمیدن چیز خوبی است. این که ما بدونیم فلان کار چه اثری تو روان ما داره خودش خیلی خوب هستش، یا فلان حکم شرعی چه تأثیری در زندگی ما و در سعادت و شقاوت ما داره، خب خیلی خوب است. انسان با یک فهم بهتری وقتی چیزی خوب میفهمه محکمتر هم هست قدم برمی‌داره درش. اگر ما بفهمیم فلان چیز حرام چه ضرری برای ما داره، خب بیشتر میتونیم قدرت و توانی بیشتری داریم که سراغ امر حرام نریم و خودداری بکنیم. قرآن یک فلسفه‌ای داره اصلا، این فلسفه رو خوب از همه بدونن، یعنی خوب بهش توجه کنیم. قرآن میگه افراد میزان تحملشون و صبرشون و میزان اطاعتشون وابسته به میزان فهمشون هست. توجه فرمودید؟ میزان صبر، تحمل و اطاعتشون وابسته به چی هست؟ به فهمشون هست. وقتی یه چیزی رو میفهمن راحت تر عمل میکنن. وقتی میفهمه که فلان دستور الهی چه جایگاهی در وجودش داره خیلی راحت تر میپذیرش، تا اینکه صرفا بهش بگی چیه؟ چون خدا گفته عمل کن. در داستان موسی و خضر علیه السلام به یادتون باشه، موسی آمد عرض کرد که اجازه بده من شاگرد تو بشم. به کی؟ به خضر علیه السلام. خضر فرمود که تو نمیتونی، انک لن تستطیع معی صبرا، تو نمیتونی با من صبر بکنی، تو من نمیتونی تحمل کنی، شاگردی من نمیتونی بکنی، میبری. موسی گفت نه، من ان شاء الله تحمل خواهم کرد، ان شاء الله تحمل میکنم. گفت پس به شرط اینکه سکوت کنی، هر چی من میگم گوش کن. باش. خب سوار کشتی میشن، میرن وسط دریا. خضر علیه السلام کشتی رو سوراخ میکنه، داد موسا در میاد، آه کشتی رو چی سوراخ میکنیم، این چه کار زشتی هست داره انجام میدیم، هممون غرق میشیم، چنین چه. خضر میگه علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، نگفتم به تو نمیتونی تحمل بکنی؟ دادت در میاد. گفت ببخشید معذرت میخوام. باشه دیگه چیزی نمیشه. پیاده شدن و به راهشون ادامه دادن. تو توی کوچه‌ای داشتن میرفتن، چند تا بچه داشتن بازی میکردن، خضر یکی از بچه‌ها کشید کنار رو کشتش. داد موسی در اومد، آدم بیگناه داره میکشید. فرمود علم اقول لک انک لم تستطیع معی صبرا، من نگفتم نمیتونی؟ دوباره یادش اومد، گفت ببخشید معذرت میخوام. چشم من دیگه اعتراض نمیکنم. رفتن کنار یه دیواری و خلاصه خسته و کوفته توی شهر رفتن قضا میخواستن، کسیم تحویلشون نگیره پیشونم قضا ندادن و خلاصه اومدن تو اون حال یه دیوار خرابی بود. موسی خضر گفتش باید دیوار رو تعمیرش بکنم. یالا باشو برنایی و کشید به برنایی. خلاصه باز موسی گفت بابا این چه کاری آخه، چون دیوار تو فاضا فراقم بینی و بینه، الان دیگه بین من تو جدایی افتاد، تو نمیتونی. علم اقول لک انک لم تستطع معی صبرا، نگفتم بهت؟ تو نمیتونی. بعد شروع میکنه فلسفه کارهاشو توضیح میده. قبل از که فلسفه کارشو توضیح بده، این نکته خیلی مهم است خواهرها و برادرها، خیلی دقت کنید، نکته خوب با قلبشون بگیرن، انشاءالله جذب کنن به روحشون. خز علت ناتوانی موسی رو میدونی چی ذکر میکنه؟ میگه و کیفه تصبر و علا مالم تو حت بهی خبرا، تو چجوری میتونی تحمل کنی؟ تو نمیتونی من تحمل کنی و چجوری میتونی تحمل کنی چیزی رو که نمیفهمی و احاطه بهش نداری؟ چون تو نمیفهمیدی چرا کشتی رو سوراخ کردم دادت در اومد، چون تو نمیفهمیدی چرا بدتر کشتم دادت در اومد، چون تو نمیفهمیدی دیوار برای چی تعمیر کردم دادت در اومد. اگه میدونستی اون تا که من میدونم، تو هم چیکار میکردی؟ تو هم صبر میکردی، تو هم تحمل میکردی، نمیبردی. یعنی چی؟ یعنی از نظر قرآن انسان کاری رو میتونه بهش خوب تحمل کنه تا آخر کار بیاد، که اون کار بر اساس چی باشه؟ بر اساس فهم و درک عمیق باشه، بر اساس فقه باشه، بر اساس آگاهی و شعور باشه، یک عقیده چی؟ عقیده روشن و آگاهانه. هر وقت افراد دین رو اینجوری فهمیدن، دین رو با آگاهی، با مطالعه، با فهم گرفتن، توانشون در دینداری چی بوده؟ بیشتر بوده. اما اونایی که دین رو با فهم نگرفتن، اینها خیلی جا شده بریدن، اون جایی که فشار مادی بهشون اومده یا گناه بهشون عرضه شده، دست از تقوا و ایمانشون برداشتن. یا آقای یه جای سخنرانی بود، ما هم نشسته بودیم، آقا هم داشت صحبت میکرد، مادر زنی بود. گفت خدا درد و بلای این روزه رو بزن تو سر نماز. وسط سخنرانی جدی ها. گفت برای چی؟ گفت این روزه یه ماه راحت میشه بیری بالاخره یه ماه میگیری بیری. این نماز همیشه هست، دائم باید بخونیمش. این فهم یه نفری هست که مثلا 60 سالش هم حدودن بود. بله همین بود، نماز هم خونده بنده خدا، روزه هم گرفته، ولی شاکیه، ولی زوری انگاه که با سختی، یعنی نفهمیده چیکار بکنه. باز یه آقای دیگه بود، یه بار من توی مسجد نشسته بودم، ماه مبارکی بود. خب بعد از تابستون، اون موقعی که ما مکلف شده بودیم برای ما روزه، تابستون بود اون موقع، مثلا 17-18 ساعت، بزرگا یادشون هستش روزه ها طول میکشید، الان فصل خوبی برای تکلیف بچه ها، اون موقع 17-18 ساعت تقریبا روزه طول میکشید، یعنی 2-2.5 اذان بود، 8 شبم اذان مغرب بود. بعد خب دیگه تابستون فشار می اومد دیگه، معمولا اینجوری بود که بعد از اذان ظهر خلاصه تو مسجد کلی بیهوشی داشتیم، همه قش کرده بودن، جای خوبی هم بود، خلاصه کولرها هم روشن بود و معلوم ترجیحاً تو مسجد بخواب میخوابیدن. اونجا وقتی میاد که یه کشتار کردی مثلا 500 نفری واسه دراز کشیده بود. بعد از بالا سر یکی از این آقایون من رد شدم. خب بنده خدا همیشه میاد نماز مرتبم شرکت میکنه، گفت آخه من کیچی سیگار نکشم، غذا نخورم، نهار نخورم، آخه ایشو چه کاری، چه کاری خدای تو کاشی خلاصه چه لوحی هست کاشی تو سفره ما چیه آخه. یه ساعت نمیتونه بفهمه، با این زوریه دیگه، زوری گرفته برای طرز جهنم خلاصه، ولی خب نمیفهمه، این عشق نیست، این فهم نیست، این اگه یه ذره فشار بیشتر بهش بیاد چیه خلاصه خراب میکنه. یه بند خدایی گاوش مریض بود، بعد به خدا گفتش که چیزه، من خدایا نظر میکنم 3 روزه میگیرم که گاوم خوب بشه انشالله. بعد گفتش که گفت اگه گاوم خوب بشه 3 روزه میگیرم. بعد گفت بابا بیا به این خدای کلکی بزنیم، چیزه من روزه هامو زودتر میگیرم، خدا میدونم تو رو دربایستی. بعد خدا هم بگه این بنده ما خب 3 روزه گرفته دیگه، 3 روزه گرفته دیگه، ما مجبوریم گاوش رو خوب کنیم. خواسته 3 روزه رو میگیره، گاوه هم میمیره، اتفاق گاوه هم میمیره، میگه خدایا بذار مارم از اون بیاد یک تلافی کنم، 3 روزشو نمیگیرم به تلافی 3 روز 3 روزشو نمیگیرم. این اینجوری از این فهم میکنه مثلا این چیز خیلی از این نمازش یا روزش به خدا میرسه که مثلا میخواد خدا رو اذیت بکنه با این روزا. حالا که اینجوری شد من دیگه، بعضی اینجوری هم دیگه، بعضی مثلا میرن با یه بند خدا چند روز پیش رفته بودیم، من از کلاس هم میده تموم شد، گفت کجا میگفتم میرم حرم زیارت کنم بیا بریم، گفت میرسم ولی خودم حرم نمیام. خودم برای چی؟ گفت حضرت از اون قهرم. خودم برای چی؟ گفت یه چیز ازش میخواستیم نداده، چند وقت به ما نداده، من میگه نمیام. این یعنی معامله کردن، یعنی خدا برای خودت بخوای، یعنی خدا کارات رو بندازه باشه، اگه قرار کارات رو بندازه من کاری دنیایی را نیافته خلاصه با خدا لج و لج بازی بکنه، قهر و ناز و اینا. بعضی اصلا نماز باور کنید، بعضی اینجوری هستن که نماز هم میگه اصلا چند وقت قهر کردم نماز رو میخونم تا اصلا حاجت همون ندیدن چه اینه چه. این چون بر اساس فهم نیست، بر اساس درک نیست. قرآن فلسفه این هستش که شما تا یه چیز خوب نفهمید پایبند نمیتونید باشید بش، جایگاه او رو تو ندونید نمیتونید پایبند باشید بش. وقتی فهمیدید اعتقادتون راسخ میشه، محکم پاش پای میشید، اگه شکنجتون هم کنن ازتون گرفته نمیشه. عقیده یعنی همین دیگه، عقیده از عقد میاد، معنی چی؟ گره، یعنی چیزی که با وجود انسان گره خود جدا شدنی نیست. لذا وقتی میاد تو زندان شکنجش هم میدن اصلا ازش جدا نمیشه، هر چی بهش پیشنهاد پول میدن، تهدیدش میکنن، تطمیعش میکنن، اصلا زیر بار نمیره، چون این با وجود چی شده؟ گره خود. اگه انسان یه چیزی از روی بینش بپذیره، با آگاهی بپذیره، بفهمه که این چیز حق هست، دیگه پاش وای میسه و محکم میشه، نه تطمیع و نه تهدید در کنده شدن اون عقیده از انسان هیچ تأثیری نداره. البته اینجوری نیست که انسان حتما باید فهمش رو از راه کتاب و مطالعه به دست بیاره ها، نه، از راه بهترین چیز از راه چیه؟ شنیدن. چیزی تو سنت هست تو کشور ما، بزرگان ما، پدران ما، مادران ما دین رو چجوری قبول کردن؟ کورکورانه قبول کردن؟ نه، سواد ممکن نداشته باشن، اما گوش مهمترین راه هستش، حتی از چشم و خوندن هم مهمتر هستش. قرآن مسئله گوش رو بهش اهمیت خیلی زیاد میده، از همه اعضا مهمتر گوش هست. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. رشد شخصیت انسان از راه گوشش مهمترین، یعنی شنیده ها مهمترین نقش رو دارن درسه. این ها آمدن شنیدن پای سخنرانی این روحانی اون روحانی، دونستن که این کسی داره صحبت میکنه از روی مطالعه و آگاهی میگه، ایمان آوردن و ماها را هم بر اساس همون ایمان چیکار کردن؟ تربیت کردن. اینا فهمه. وقتی این فهم میاد یعنی میدونه بابا من مرجع تقلیدم ممکن نیست اشتباه کرده باشه، اون عقیده که این مرجع تقلید من داره درست بوده. دنبال اینم فلان کمونیست و دنبال حزب توده و دنبال منافقین و دنبال اینم نهضت آزادی و دم جبهه ملی این چیزا هیچ وقت نرفتن. گفتم و مرجع اون مرجع تقلید خیلی بهتر از بقیه میفهمیده، همون که گفته درسته. اون روحانی محقق تحقیق کرده گفته ما قبول داریم تحقیق این رو، نشسته گوش کرده، اون مقدارش که خودش شنیده ایمان آورده، بقیه‌اش هم گفته که این آقا چی میگه؟ درست میگه. این هم خیلی اهمیت داره. و این مونده. حتما نباید که فقط خودمون شخصا بشیم چند هزار صفحه کتاب بخونیم، که نه، میتونیم تحقیقات یه نفر چیکار کنیم؟ با گوشمون بشنویم، از طریق نوار یه چیزی بفهمیم یا از طریق سخنرانی بشنویم. این خیلی مهم هست. به هر حال هر چیزی که با وجود انسان حقیقتا گره بخوره، و گره هم نمیخوره تا اینکه از روی چی باشه؟ بینش باشه. گره خود دیگه جدا شدنی نیست از انسان. حتی بعضی وقتا انسان ممکنه دچار حماقت بشه، دچار جهالت بشه، دچار تعصب بشه، اگه عقیده باطل هم دست بر نداره، ولی اونها از روی بینش آگاهی نیست، اونها از روی تعصب و نفهمی هستش. در دیدگاه دوم به ما میگن شما میتونید به فلسفه احکام پی ببرید. وقتی هم پی ببرید اتفاقا عقیدتون چی میشه؟ بیشتر میشه. وقتی بفهمید که ریشه احکام تو کجا هست خیلی محکمتر میتونید دینداری بکنید. اما اگه بخواید بفهمید چون ریشه احکام انسان هست و هر چیزی که خدا واجب کرده و هر چیزی که خدا حرام کرده بر اساس خلقت خود انسان هست و بر اساس خلقت انسان و جهان هست و بر اساس رابطه این انسان با جهان هست، هر کس بخواد فلسفه احکام رو بفهمه باید این موجودات رو بشناسه. چون بر اساس روح بشر قوانین الهی تنظیم شده، کسی که روح بشر رو نشناسه فلسفه احکام الهی رو هم خوب نمیشناسه. کسی که جسم بشر رو خوب نشناسه فلسفه یه تعدادی از فلسفه احکام رو نمیشناسه. کسی که جهان رو نشناسه جهان طبیعت رو باز مقداری از فلسفه احکام الهی رو نمیشناسه، چون خداوند بر اساس کل این مجموعه و این نظام خلقت احکامش رو تنظیم کرده. خب نظریه دوم میگه آقا اگر این قوانین بدن رو و روح رو و طبیعت رو و روابط بین اینها رو میشناسی بشناس، خود به خود فلسفه احکام میاد دستش. برای همین تو اسلام تعصبی در تحصیل علم نیست. اسلام میگه شما هر رشته رو که بخونید، فیزیک میخواید بخونید، شیمی میخواید بخونید، زیست شناسی میخواید بخونید، ریاضیات میخواید بخونید، نجوم میخواید بخونید، هیئت میخواید بخونید، بخونید، مطمئن باشید تاش به کی میرسید؟ انتهاش به خدا خواهید رسید. لذا تشویق میکنه همه رشته های علوم رو اسلام. تعصب نداره، برخلاف مکاتب دیگه که میترسن طرفدارانشون چی بشن؟ آگاه باشن. میگن نه، شما هر چی که ما میگیم گوش کنید، هر چی ما میگیم گوش کنید. اسلام تعصب رو علم نداره. اسلام اینجوری نیست که اگه یه نفر رفت با قوانین طبیعت آشنا شد بیاد بطلان اسلام بتونه ثابت بکنه. الحمدلله رب العالمین هر مقدار علم و تکنولوژی پیشرفت کرده، اسلام حقانیتش بیشتر اثبات شده. این همه پیشرفت علم و تکنولوژی نتونسته یه دونه از احکام اسلام رو اعلام کنه که باطل بوده، تمامش درست بوده. روز به روزم بیشتر دانشمندان، بیشتر کسایی که تو غرب در کشورهای غیر مسلمان در میان مسیحی‌ها و یهودی‌ها و سایر مکاتب به سمت اسلام اومدن، طبقه‌های مطالعه کننده و دانشمندشون بوده. تعصبی نداشته اسلام رو دین، روی علم. چندین جلد کتاب هست الان، شاید چندین هزار صفحه، اعترافات دانشمندان مختلف در مورد قرآن هست، در مورد اسلام هست. من این چند تاشم براتون خوندم، حتی در مورد اینکه نادون هستیم خوندم براتون، ولی اعترافاتشون هست. چون هم دروس راهشناسی هم سالها گذشتم خدمتون هست. نظریه دوم میگه آقا اگه تونستی روح رو بشناسی، خود به فلسفه احکام پی میبری. اگه جسم رو شناختی، به قسمتی از فلسفه احکام پی میبری. اگر طبیعت رو شناختی، به قسمتی از فلسفه احکام پی میبری. اما تا این شناخت برات حاصل نشده، باید چیکار کنی؟ باید اطاعت بکنی. چرا اطاعت بکنیم؟ چون این قوانین رو خدایی وضع کرده که اون خدا هم خالق توست، هم خالق طبیعت است و هم خالق روابط بین تو و طبیعت هستش و هم تو رو دوست داره، تو رو برای کمال آفریده، ظلم نمی کنه، مهربان هست به تو. و چه لزومی داری اطاعت نکنی؟ اطاعت کن. خب ضمن این که اطاعت محض می کنی، خیلی خب، ضمن این بله، برو خودتو بشناس. این همه در آیات ما و روایات ما رو دعوت کردن به این که خودمونو بشناسیم، برای چی؟ برای که هر کس خودشو خوب بشناسه، دین رو خیلی خوب بشناسه. علی علیه السلام میفرماد هر کی از خودشو نشناسه هیچ چیز رو نمیشناسه، و هر کی از خودشو شناخت همه چیز رو میشناسه. اینقدر ما رو دعوت به خودشناسی و مطالعه روح و روانمون کردن برای چی؟ برای اینکه انسانی که خودشو میشناسه میفهمه که این حکم دینی با کجای نفس او و با چه شأنی از شؤون روح او ارتباط داره. خیلی خوب میفهمه، خیلی هم خوب تابع میشه. یه مقدار مختصری کسی بخواد مطالعه کنه، حتی فکر بکنه، میتونه به بسیاری از این حقایق و رموز راه پیدا بکنه. خب یه صلوات خط بزن. آیه که انتخاب کردم به ادامه بحث برای شما، آیه مبارکه سوره بقره آیه 185 است که میفرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند برای شما آسانی رو میخواد، هرگز سختی رو نخواسته برای شما. بدانید ریشه احکام به خودتون برمیگرده، اما بر اساس راحتی شما، نه بر اساس چی؟ سختی شما. اما راحتی یعنی چی؟ یکی میگه، سوال میکنه که آقا این چه راحتی هستش، من صبح زود باید پاشم، قرد تو خواب پاشم برم وضو بگیرم، زمستون و تابستون، بعد ظهر باید نماز بخونم، شب باید نماز بخونم، یه ماه باید روزه بگیرم، حج بخوام برم با اون اعمال شاقش، همش این تکالیف برای چی هستش، این همه سختی ها؟ و چطور میگی برای ما راحتی گرفتی دینو؟ قرآن میگه که همه این فشارهایی که ما برای شما نوشتیم و همه این تکالیفی که هستش، این تکالیف برای این هستش که تکالیفی هست که به جنبه های مادی و طبیعی شما مربوط است، رو به جنبه های انسانی شما ما تکالیفی وضع نکردیم. آزاد روح شما، خود شما آزاد است لذت ببره، استفاده بکنه. هر فشاری و هر حکمی در احکام الهی است برای تربیت بُعد حیوانی ماست. این بُعد حیوانی تربیت بشه و بعد چی بشه؟ بُعد الهی شکوفا بشه. آقا میگی خلاف آزادیه. بله، کدوم آزادی؟ آزادی طبیعت تو، نه آزادی انسانیت تو، نه آزادی حیوانی فطرت تو. لذا وقتی شما در احکام نگاه میکنید، میبینید احکام و تکلیف یه مقدار مشقتی که داره، اون مشقت انسانو قوی میکنه و شاداب میکنه. برای همین شما وقتی نگاه بکنید، میبینید متدینین به خصوص قدیمی ها، ریش سفیدا، از همه آرومتر هستن، از همه با نشاطتر هستن، از همه تو دلشون روشنتر هستش، استراباتشون کمتر هست، چون تو مدت عمرشون بیشتر با خدا مانوس بودن، بیشتر با موارد طبیعت مانوس بودن، بیشتر با فطرت اونس گرفتن، بیشتر عبادت کرده. ببینید که اینها نشاط آرامش تو این انسان میبینه. پس طبق نظریه دوم، ریشه احکام شرعی به یک حقیقت خارجی برمیگرده. اون حقیقت خارجی چیه؟ انسان هست. و اگر چیزی حرام شده حتما ضرر داره برای این جسم و روح، و اگر چیزی واجب شده حتما چی بوده؟ مفید بوده. عقل میتونه اینو درک بکنه. یه جمله خیلی مهمی علی علیه السلام داره، خیلی باید دقت بکنید تا این جمله رو با تمام عمقش تو قلبتون ضبط بکنید و روحتون بگیره این رو، برای اینکه انشالله خود حضرت امیر علیه السلام کمک اون بکنیم که ما این جمله رو خوب و کامل و تمام بفهمیم. یه صلوات خواهد بکنیم. علی علیه السلام در یه جمله برای اینکه بفهمونه واقعا حرامها اثر ذاتی و خارجی دارن و واقعا واجبها اثر خارجی دارن و واقعا سود واجب به خود انسان میرسه و ضرر حرام به خود انسان میرسه، جمله خیلی بلندی داره، خیلی عالی است. میفرماید که لو لم ینح الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنب هر عاقل. حتی اگر خدا هم چیزها رو حرام نمی کرد، محارم رو حرام نمی کرد، باز شخص عاقل واجب بود که از امور حرام چیه؟ بپرهیزه. یعنی عقل میتونه به حرمت خیلی چیزها پی ببره، میتونه بفهمه که فلان چیز براش ضرر داره. یعنی حتی اگر دیندار هم نیستید و خدا هم حرام نمی کرد، همین که یه شخص عاقل فکر میکرد، با همین فکرش میتونست به بسیاری از امور حرام پی ببره و بفهمه که اینها برای انسان چی هستن؟ مضر هستن و باید از چیکار کرد؟ پرهیز کرد. عاقل این خیلی اهمیت داره. یعنی عقل بشر خیلی توان و قدرت زیادی داره برای تشخیص بده این چیزها. اینقدر مهم هست این عقل و درک که قرآن میفرماید فالهمها فجورها و تقواها. ما به هر انسانی قدرت تشخیص خوب رو دادیم. انسان فطرتاً و ذاتاً خوبی و بدی رو میفهمه، خوبی و بدی جایگاه داره در وجود انسان، و انسان تشخیص میده که فلان کار خوب است یا فلان کار بد است. لازم نیست فقط خدا بگه نکنید، همین که انسان عقلش رو کار بیندازه، این عقل انسان این توانه رو میده که نه همه یه واجبات و حرام رو، نمیگم من همچین چیزی نیست، عقل نمیتونه به بسیاری فرض صفحه احکام پی بره، حرام ها و واجبات، چون عقل بر اساس چی تنظیم میشه؟ بر اساس معلومات تنظیم میشه. معلومات هستن که عقل رو کامل تر میکنن و روش میدن. انسان هنوز به بسیاری از مسائل جسم و روحش و مسائل طبیعت آگاهی نداره و به بسیاری از مسائلی که شرع گفته حرام هست یا حلال هست یا مستحب هست یا مکروه هست یا واجب هست آگاهی نداره، ولی معذاره که به کلیاتش و به بسیاری از اون مسائل و به مهمهای اون مسائل میتونه پی ببره. لذا فرمود لولا مینه الله سبحانه و محارمه لوجب ان یجتنب العاقل. اگر خداوند از حرام نمی کرد اموری رو، محارم خودش رو از محارم باز نمی داشت، از حرام ها باز نمی داشت انسان رو، نهی نمی کرد، باز هم عاقل واجب بود که چیه؟ سراغ کار حرام نره. این دفعه در این هستش که عقل انسان توان خیلی زیادی داره که بفهمه. این حدیث نشان می‌دهد که حرام‌ها دارای زشتی ذاتی هستند که اگر هم خداوند انسان را از آن نهی نمی‌کرد، باز انسان می‌باید خود را از آلوده شدن به آن باز دارد. این توضیح بیشتری بود در مورد نظریه دوم. یه صلوات خواهد بفرمایید. ادامه بحث من اشتاله بمونه برای جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.